الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در این بود که آیا بلوغ شرطیت برای مفتی و کسی که مرد تقلید میخواد باشه داره یا خیر؟ عرض کردیم که مرحوم محقق خویی قدس سره مجموعاً نظر شریفشون به این منتهی شده که بلوغ شرطیت نداره. اگر یک طبیب مراهقی هم که ما وثوق به اجتهاد او داشته باشیم اجتهاد بکنه و استنباط بکنه، این با وجود سایر شرایط تقلید از او جایزه. و البته خود همین نظریه یه مقداری یه روز بعضی از آرون عرض می کردم بعد از بعد که از طرفی یک فقیهی بخواد قائل بشه به این که زن نمی تواند مفتی باشه. از طرفی خود ایشون در بحث این که حالا ما بعدنم می رسیم که آیا رجولیت شرط برای مفتی هست یا نه، ایشون نظرشون این است که بعد رجولیت یکی از شرایط مفتی، یعنی زن صلاحیت برای مرجعیت نداره، نمیتونه مفتی باشه. اما از طرفی بگیم صدیق مراهق میتونه مفتی باشه، این یه مقداری پذیرشش مشکله. حالا برای اون که فقیه تابع جلیل باید باشه، هر جا بر هر چیزی جلیل اقامه شد باید از اون جلیل تبعیت بشه. یعنی ممکن است که کسی بگه شهادت سبیل مراهق هم قابل قبوله اما شهادت زن قابل قبول نیست. نمیخوایم بگیم که این اشکال علمی یا صناعی داره، اما علایالن پذیرشش یه مقداری مشکله. حالا ما ادله رو بررسی کردیم و خب حول بسیاری از مطالب بحث کردیم. مجموعاً به نظر می رسد که بلوغ شرطیت داره و ما این رو از سه راه میخواییم اثبات بکنیم. راه اول قرینه ای داریم ما که در فقه فقها زیاد رو استدلال میکنن به نام قرینه تناسب حکم و موضوع، که خود همین قرینه در موارد زیادی فقها ها به عنوان اساس یک فتوا قرار دادن. حالا میتونید استقصا بکنید، موارد زیادی رو من بهش برخورد کردم که هیچ راهی ندارن. از راه تناسب حکم و موضوع یا مسئله رو اثبات میکنن. مسئله افتا یک مسئله ایست که بالاخره نیاز به این داره که اون کسی که میخواد فتوا بده صلاحیت عرفیه برای افتا هم داشته باشه. عرف او رو به عنوان یک کسی که میتونه مفتی باشه، میتونه فتوا بده، میتونه استنباط بکنه بپذیره. حالا شارع بیاد بیان بکنند به این که سبیل مراهق میتونه افتا کنه و در فرضی که خود شارع هم میدونه عرف نمیپذیره این رو از اون عرف اصطاق سبیل مراهق رو نمیپذیره. قرینه تناسب حکم و موضوع، موضوع عرض میکنم که این است که سبیل مراهق میخواد اصطاق بکنه، یا این که آیا بلوغ معتبر هست یا نه. ما بیاییم از راه این قرینه بگیم که افتا برای کسیست که مناسبت با مقام افتا هم داشته باشه، این تناسب ما رو راهنمایی میکنه به این که مفتی حداقل باید بالغ هم باشه و غیر بالغ رو نه عرف میپذیره نه شارع برای اون این منصب رو قرار داده. این اولا. راه دوم که راه محکمتری هست، بله این لایجوز و امروه یک اطلاعی خیلی روشنی داره، همه اینا رو شامل میشه. اون وقت روایاتی که میگه طلاق و عشق و عرض میشود وصیت سبی اگر به 10 سالگی رسید نافذه، میاد مقید این روایات واقع میشه. البته دیروز عرض کردن این بحث مفصل این روایاتی که مربوط به سبی هست در بحث مقاصد در بیع السبی اونجا مفصل مطرح میشه، اما اونی که حالا ما میخواییم ازش استفاده کنیم از این طائفه از روایات، یعنی گفتیم عمد و سبی خطعون ازش نمیشه استفاده کرد، گفتیم رفع القلم عن السبی حتی یحتلم نمیشه ازش استفاده کرد، اما از این طائفه از روایات که لا یجوز و امر الغلام حتی یبلغ به خوبی میتونیم استفاده کنیم که افتاء سبی افتاءش حجیت نداره، قضاوتش حجیت نداره، اخبارش کلا اخباره، انشاءش کلا انشاءه، اگر که یه روایاتی بعدن بیاد مثل اون مسئله طلاق و وصیت عنوان مقید این روایات داشته باشه. بنابراین به نظر ما بهترین دلیل بر این که افتاء سبی اعتباری نداره همین طائفه سوم از این روایات. این دو راه هر کدیم ما 3 راه رو میخواییم بیان بکنیم برای این که بلوغ شرطیت داره. راه اول قرینه مناسبت حکم و موضوع بود که گفتیم یک قرینه بغلایی شارع هم در جهل احکامش بر این قرینه اعتماد کرده. راه دوم هم این روایات بود. راه سوم این است که مرحوم آقای خویی فرمودن سیره اغلایی اطلاق داره، یعنی سیره اغلایی دیگه جاهل به عالم رجوع بکنن، حالا عالم میخواد سبی باشه میخواد بالغ باشه فرقی نمی کنه. یه مقداری که ما تأمل کردیم در این بیان قابل قبول نیست. سیره اغلایی دلیل لبیه، خود آقایو میفرمان در ادله لبیه باید اکتفا کرد بر قدر متیقن. حالا سؤالی که ما میکنیم این است که در همون مثال طبیبی که ایشون فرموده که اگر یه طبیب سبی باشه و ماهرم باشه، خب حالا الان اگر 2 طبیب باشن، یکی بالغ یکی غیر بالغ، هر دو هم بگن مهارت دارن، باز عرف کدوم رو اختیار میکنه؟ اوغلا رجوع به بالغ میکنه، اون مقداری که هست، اون مقداری که متیقنه این است که میان رجوع به بالغ میکنن. قول بالغ رو عرض میکنم که میگیرن و از او تبعیت می کنند. بنابراین راه سوم این است که ما بیاییم بگیم سیره عقلاییه دلیل لبیه، در ادله لبیه باید در قدر متیقن اکتفا بشه. این سه راه که به نظر می رسد که راه چهارمی هم در بعضی از تعابیر وجود داره و اون این است که افرادی مثل مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع کردن بر این که سبی مصلوب العباره و با این اجماع بخواهیم بگیم که پس این افتایش هم این کلا افتای و اعتباری نداره. این اجماع رو مرحوم آقای خویی فرمودن راهی ما برای احرازش نداریم، در حالی که بحث بلوغ رو درسته در بین کلمات قدما در این که آیا بلوغ شرطیت داره برای افتا یا نه خیلی متعرض نشدن، اما وقتی کلماتشون رو ما ببینیم توش یک قرائنی وجود داره که این رو به عنوان یه امر مسلم قرار دادن. مثلا خود مرحوم شیخ انصاری از عبارتشون در اون رساله اجتهاد و تقلید استفاده میشه مسئله بلوغ یک امر مسلم بین الفقها هست، جای تردید اصلا نبوده. بنابراین اجماع هم تا حدی برای ما قابل اعتماد در این مسئله، یعنی درسته که خیلی متعرض نشدن اما عدم تعرضشون نه از باب عدم توجه بوده بلکه از باب وضوح بوده، یعنی چون خیلی مطلب واضح بوده دیگه بیان نکردن. کما اینکه مثلا حالا در همین بحث مسئله عقل رو هم مطرح میکنیم، راجع به عقلم خیلی ها حرفی نزدن. خب این از باب وضوحه. این نکته رو داشته باشیم که گاهی اوقات فقهای متقدم یه مطلبی رو بیان نمی کنن از باب این که اصلا توجهش نکردن. خب اینجا نمیتونیم به اجماعی رو ما به دست بیاریم، اما اگر یه مطلبی رو بیان نکردن از باب وضوحش در نزد اونها، این دیگه خودش اجماعه و برای ما قابل اعتماده. خب آخرین نکته ای که پس روشن شد که مسئله بلوغ با این سرا، حالا خاصی راه چهارم هم که اجماع عرض می شود یا حتی بعضی ها بالاتر از اجماع تعبیر به ضرورت هم کردن، از ضرورت در اینجا مراد ضرورت دین نیست، ضرورت فقه برنامه این امر ضروریه که مفتی باید بالغ باشه. نکته ای که در آخر بحث عرض می کنیم بعد از این که گفتیم بلوغ شرطیت داره، منظور از شرطیت بلوغ حین الافتای و الا اگر کسی در حین سباوت آمده اجتهاد کرد، یک سال موزه به بلوغش آمده اجتهاد کرد، اما الان که کسی میخواد به اون رجوع کنه شده باله، این همه قبول دارن، یعنی در این که این هیچ اشکالی نداره و این مورد اعتماده تبدیلی نیست. اون چه که محل نزاعه این است که در حین سباوت اجتهاد کند و مردم هم بخون در همون زمان سباوتش به او رجوع بکنند، و الا اگر در حین سباوت اجتهاد کرد اما افتایش و مرجعیت لتقلیدش در حین بلوغش باشه، این از محل نزاع خارجه و مورد اتفاق بین همه انظار فقه ها. این هم عرض میکنم که از این مطلب یک نکته دیگری رو هم اضافه کنیم و اون این است که حالا اگر فرض کنیم در یک کشوری فقط یه سوی مراهقی هست که میتونه استنباط بکنه. مردم دسترسی به بالغ ندارن که حالا این رو ندیدیم در کلمات مثلا متعرض شده باشه. اگر در چنین شرایطی بودیم که مردم دسترسی به بالغ ندارن، یک سبیه مراهقی هست که این میتونه استنباط بکنه. آیا کسانی که مشهور به اجماع که میگوین بلوغ شرطیت داره، الان در چنین فرضی باز بگیم حرف این سبیه اعتباری نداره، یا این که بگیم که نه، اینایی که میگن بلوغ شرطیت داره مقصود این است که با وجود بالغ دیگه قول سبی اعتبار نداره، با امکان رجوع به یک مفتی بالغ دیگه لاید روز رجوع به مفتی غیر بالغ. اما در اینجایی که امکان رجوع به بالغ وجود نداره، خب دیگه راهی وجود نداره، مردم برای به دست آوردن احکامشون هیچ راهی ندارن، یا باید به حبس و جمان خودشون عمل کنن یا باید به همین اجتهاد این سبیل مراهق کرده. بنابراین در اینجا هم ظاهرن این از محل نظام خارج باشه، اینی بله از باب اضطرار و از باب اینکه دیگه راهی ندارن میتونن عرضی شود که به قول او عمل بکنن. یعنی ببینید در باب شهادت، حالا اگر فرض کنید مردی نبود شهادت بده، اما فرض کنید 100 تا زن هستن بخوان شهادت بدن، در باب حدود که دیگه در بعضی از موارد شهادت زن هستن اعتباری نداره، 1000 تا زن هم شهادت بدن فایده ای نداره. اونجا نمیتونیم بگیم حالا که مرد وجود نداره نوبت برسه به زنها، اما در اینجا مسئله این چنینه که اگر بالغ نبود دیگه تعین پیدا میکنه در غیر بالغ. خب این شرط اول که بحثش تمام بود. شرط دوم گفتن یکی از شرایط مفتی عقل، مفتی باید عاقل باشه. مرحوم شیخ در اون رساله اجتهاد و تقلید در صفحه 57 فرمودن که این مورد اتفاق و اجماع و هیچ خلافی درش نیست. پس اولا مسئله اجماعیه، ثانیا با قطع نظر از این اجماع اون روایات و ادله ای که دلالت بر مشروعیت تقلید داره، کلمه فقیه، عارف، عالم، ناظر در حلال و حرام، اینا همه ظهور در عاقل داره، شامل غیر عاقل قطعاً نمیشه. سالساً سیره عقلایی هم بر همینه، سیره عقلایی که در باب تقلید میگیم رجوع جاهل به عالمه، عالمه عاقل رو شامل میشه. در این قسمت تردیدی وجود نداره، در این قسمت که مفتی دین الافتا و هین الرجوع الی باید عاقل باشه هیچ وقتی وجود نداره. لاشن یک نزاعی واقع شده که آیا اعتبار عقل حدوثاً فقط شرطه، حدوثاً یعنی هین الافتا و هین الرجوع الی، یا بقاهن هم شرطیت داره. حالا اگر انسان از کسی تقلید کرد، او آدم عاقل خیلی عقل ناست، حالا مثلا بعدا در اثر یک کسالتی خدای نکرده عقل خودش رو از دست داد، آیا استمرار تقلید از او جایزه یا جایز نیست؟ اگر آمدیم گفتیم که عقل فقط حدوثاً شرط برای مفتی و مرجع تقلید داره، دیگه بقا هم شرطیت نداره، نتیجه این میگیریم که بله در بقا یا شما میتونید مقلد همون شخصی باشید که الان مریض شده. اما اگر گفتید نه هم حدوثن هم هست، خب دیگه نمیشه از او تقلید کرد. اینجا مرحوم آقای خویی قدس سره در این کتاب تنجیم جلد اول صفحه 180 ایشون نظر شریف این است که عقل فقط حدوثاً شرطیت داره، اما دیگه برای شرطیتش بقاءً ما دلیلی برش نداره، نه از ادله لفظیه نه از سیره عقلاییه. فرمودن ما هیچ دلیلی نداریم برای اینکه در بقا هم عقل معتبره. فرمودن اون مقداری که شرطیت داره این است که فقط حدوثاً شرطیت داشته باشه. حالا آیا این فرمایش فرمایش تامیه یا خیر؟ این رو حالا روش تأملی بکنید. این به نظر ما مناقشه‌ای بهش وارد هست، خودتونم دقت کنید ببینید آیا میشه مناقشه‌ای وارد کرد یا خیر. و صلی الله علیه و سلم.